رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
سلام شنوندگان عزیز، سفرگل عالمی هستم در استودیوی رادیوی آزادی در دوشنبه. ساعت در اینجا هفته شام است.
سلام شنوندگان گرامی، نور محمد خوزاده هستم با مجله خبری شامی دوشنبه ده همه دکبر در استودیوی رادیوی آزادی در پراگ. ساعت و وقت پراگ 3 بعد از ظهر است و ما شما را در این نشر مجله خبری همراهی میکنیم.
برنامه را با نگاه به مهمترین اخبار جهان در تهیه همکارم خیرامان بقازاده آغاز میکنیم.
سلام شنونده عزیز. همکاران، رئیس جمهوری روسیه ولادیمیر پوتین امروز از نامزدی معاون اول نخست وزیر کشور دمیتری مدودیف به مقام رئیس جمهوری پشتیبانی کرد. بعد از آنکه 4 حزب سیاسی از جمله روسیه واحد نامزدی مدودیف را برای شرکت در انتخابات روز 2 مارس سال 2008 پیشبری کردند، گفت که از نامزدی مدودیف پر پشتیبانی میکند و گفت که او را 17 سال میشناسد و آنها تمام این سالها از نزدیک کار کردند. مدودیف 42 سال داشته، سالهای 2003 تا 2005 چون رئیس ستاد کرملین کار کرده است. بعدن او به وظیفه معاون نخست وزیر کشور برای اجرای برنامه های اجتماعی پرزیدنت تعیین می شود و اینچنین رئیس شرکت گازپروم این کشور است که تحت نظر دولت قرار دارد. اظهارات امروزه پوتین بعد ماها حدس و گمان زنی ها در داخل و خارج روسیه پخش شد که آیا از میان دو معاون سروزیر کشورش دمیتری مدودیف و سرگئی ایوانوف نامزدی کدام از آنها را نهایتا پشتیبانی خواهد کرد. ارتش افغانستان همراه با نیروهای بین المللی امروز نظارت را بر شهر موساقلعه واقع در جنوب افغانستان به دست خود درآوردند. سخنگوی وزارت دفاع افغانستان ژنرال محمد ظاهرعظیمی گفت که ارتش نیروهای افغانی، بریتانیایی و آمریکایی شهر موساقلعه را در ولایت هلمند از دست طالبان پورا تحت کنترل خود درآوردند. عظیمی افزود که در این ساعت ها درگیری ها در کناره های شهر ادامه دارد. عملیات مذکور روز جمعه 7 دکبر شروع شد. سخنگوی طالبان قاری یوسف احمدی گفت که در پی عملیات بمباری شدید امروزه جنگیان به خاطر جلوگیری از خسارات زیادی ملکی و نظامی مکان را ترک کردند. در ولسوالی همسایه سنگین امروز پلیس با گروه جنگیان طالبان وارد درگیری شده 15 مسلح را کشته و 11 نفر را مجروح به جا گذاشتند و در ولایت مرکزی وردک یک چرخبال ارتش افغانستان سقوط کرد. 4 نفر را کشته به جا گذاشت. وزارت دفاع گفت که تومن زیاد در ولسوالی سالار سبب سقوط چرخبال شده است. در همین حال نخست وزیر بریتانیا گوردون براون با یک سفر غیر منتظره وارد کابل شده با رئیس جمهوری این کشور حامد کرزی گفتگوی انجام داد. رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا هاویر سولانا گفت که 27 عضو این نهاد به سمت رسیدن به توافق نظر در قضیه کوسوو حرکت میکنند. سولانا اظهارات خود را در پیشروی نشست وزیران خارجه اتحادیه اروپا ارائه کرد. روز 10 دکبر ضرب الاجل مذاکرات بین المللی برای تعیین سرنوشت آینده کوسوو سپری شد. سولانا گفت:
I think the position within the European Union
و نظر من موقع ها در اتحادیه اروپا نزدیک می شود و به فکر ما می توانیم موقعی را اختیار کنیم که اعضای اتحادیه اروپا در آن همراه خواهند شد و آن مسئولیتی را که باید داشته باشند به دوش خواهند گرفت. بعضی مسئولین این نهاد میگویند قبرس تنها کشوری است که در هیئت آنها که قبل از اعلام استقلالیت کوسوو میخواهد انتظار قطعنامه شورای امنیتی سازمان ملل متحد باشد. بعضی شورهان میگویند که با پشتیبانی غرب کوسوو تا آخر ینور میتواند استقلالیت یکجانبه خود را اعلام کند. در همین حال یک مقام بلندپایه کوسوو اسکندر حسینی امروز در پریشتینه گفت که رهبران آلبانی تبار پیش از ماه می سال آینده استقلالیت کوسوو را اعلام خواهند کرد. اظهارات وی در حال صدا داد که امروز در پایتخت کوسوو هزارها جوانان با شعارهای اعلام بلافاصله استقلالیت راهپیمایی نمودند. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه امروز در قبرس هشدار داد که اعتراف استقلالیت یکجانبه کوسوو باعث سرزدن یک قطار مشکلات زنجیره‌ای در بالکان و فراتر از مرزهای آن خواهد شد. امروز روز آخری ثبت نام نامزدهای انتخابات رئیس جمهوری گرجستان است که به 5 ژانویه سال آینده تعیین شده است. پرزیدنت میخائیل ساکاشویلی مجبور شد بعد از سرکوب شدید لحن مخالفین ماه گذشته تاریخ برگزاری انتخابات پیش از مهلت را تعیین کند. روز یکشنبه مقامات کمیسیون انتخاباتی نامزدی باز یک داوطلب بدری پترکاتسشویلی را که شبکه تلویزیونی و ایمدی در این موج سرکوب ها اول تفتیش و بعدن بسته شد ثبت نام کردند. ساکاشویلی در میان نامزدهای دیگر انتخابات رئیس جمهوری گرجستان ثبت نام شده است.
نگاه بود به تازه ترین اخبار جهان از همکارم خیرامان بخازاده. رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
این برنامه ما از این قرار است.
دمیتری مدویدوف معاون اول نخست وزیر روسیه نامزد مقام ریاست جمهوری این کشور معرفی شده است.
نیروهای دولتی افغانستان و نیروهای ائتلاف بین‌المللی کنترل موساقلعه را از طالبان به دست خود درآوردند.
در ولایت ختلان یک سرباز ارتشی تاجیکستان برای رهایی از شکنجه تلاش خودسوزی کرده است.
امروز روز جهانی حقوق بشر است و سازمان دفاع از حقوق گزارش های خود را در این رابطه به نشر رسانیدند.
الگور سابق معاون رئیس جمهوری آمریکا امروز جایزه صلح نوبل را دریافت کرد.
نماینده پارلمان تاجیکستان از حزب نهضت اسلامی از پیشنویس قانون درباره دین انتقاد میکند.
شنوندگان گرامی، در لابلای برنامه مطالب دیگر نیز به شما پیشکش خواهیم کرد. طوری که در خبرها شنیدید، ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه از نامزدی دمیتری مدویدوف معاون اولین نخست وزیر روسیه به مقام ریاست جمهوری این کشور حمایت کرد. حزب یدین روسیه نامزدی دمیتری مدویدوف را پیشبری کرده است. قرار است انتخابات ریاست جمهوری روسیه 2 مارس سال آینده، یعنی تقریبا بعد از 4 ماه برگزار شود. تا حال این حدس و گمان ها قوی بود که ممکن است بعد از آقای پوتین نخست وزیر کنونی ویکتور زوبکوف در مقام ریاست جمهوری ولادیمیر پوتین را عوض کند، ولی این طور نشد. چرا؟ توجه کنید به گزارش همکاری ما میرزای سلیمپور در این باره.
با اندک فرو نشستن شور و شر معرکه های انتخابات پارلمانی روسیه و پیروزی حزب حاکمی روسیه واحد در این معرکه، محافل سیاسی آن کشور اکنون دیده توجه به سوی انتخابات ریاست جمهوری دوخته‌اند، انتخاباتی که به روز 2 مارس مقرر شده است. نتایج اعلان شده انتخابات دومه دولتی حاکیست که غالبا در رایگیری 3 ماه بعد نیز نامزد حزب حاکم و یا هر کسی که رئیس جمهوری کنونی روسیه ولادیمیر پوتین روی اسمش همچون وارث سیاسی خود خط بکشد، تقریبا بدون داشتن کدام یک رقیب بالقوه یکتاس خواهد شد. روز دوشنبه ولادیمیر پوتین در ملاقات با رهبران احزاب روسیه واحد، روسیه با عدالت، کشاورزی و عدالت شهروندی اظهار داشت که از نامزدی دمیتری مدویدف، نامزد واحد این 4 حزب نزدیک با کرملین، پشتیبانی میکند. آقای پوتین گفت نامزدی مدویدف امکان می‌دهد سیاستی که تا 8 سال اخیر منظور زمان رهبری خود پوتین پیش برده می‌شد ادامه یابد.
من او را بیش از 17 سال باز می‌دانم و تا این همه سال‌ها با او همکاری خیلی نزدیک داشتم و من از این نامزد با پررگی طرفداری می‌کنم.
این بیانیه ولادیمیر پوتین معمای اصلی و تهال سربسته این انتخابات ریاست جمهوری، یعنی اسم وارث سیاسی پوتین و نامزد کرملین در این معرکه مهم سیاسی را یک اندازه گویا باز میکند. تای تقریبا 2 سال اخیر در محفل های سیاسی روسیه وقت صحبت پیرامون وارثان احتمالی ولادیمیر پوتین میرفت، بیشتر اسم 2 نائب نخست وزیر، همین دمیتری مدویدف و سرگی ایوانوف وردی زبان بود. و اما تحلیلگران در این رابطه بیشتر روی اسم سرگی ایوانوف رقم زدند و پیش از همه به دلیل سابقه طولانی همکاری او با پوتین در مقامات کشفی روسیه. و اما در ماه سپتامبر در پی استعفای سروزیر وقت میخائیل فراتکوف، وقتی همه انتظار داشتند که رئیس جمهور ولادیمیر پوتین با انتخاب یکی از بین مدویدف و ایوانوف بالاخره اسم وارث سیاسیش را معلوم خواهد کرد، با سمت سروزیری با پیشنهاد پوتین ویکتور زوبکوف، نفری برای محافل سیاسی روسیه و خارج از آن تقریبا ناآشنا تعیین شد. ایدعای زوبکوف در مورد احتمال شرکتش در انتخابات ریاست جمهوری به آتش حدس و گمان ها پیرامون وارث احتمالی پوتین به نامزد کرملین در انتخابات قریب الوقوع ریاست جمهوری روغنی بیشتر ریخت و سردرگمی محفل ها را در این مورد باز هم بیشتر کرد. سرگی ایوانوف در حکومت روسیه مسئول نظارت بر فعالیت وزارتخانه های قدرتی است و اما دمیتری مدویدف بر جریان اجرای برنامه های خاص دولتی نظارت می برد. در هر صورت دمیتری مدویدف در مقایسه با سرگی ایوانوف که از دایره های نظامی و اکتشافی نمایندگی و طبعا با موضع گیری های تندترش در قبال مسائل مختلفی سیاست چی داخلی و چی خارجی روسیه فرق میکند، نماینده جناح نسبتا معتدلتر کرملین محسوب میشود. به نظر تحلیلگران مدودف در صورت رسیدنش به سمت پرزیدنتی سیاست کرملین را از همین موضعهای نسبتاً معتدل‌تر پیش خواهد برد. البته در مقایسه با سرگئی ایوانوف. وگرنه میگویند کارشناسان امور وضع و موضع‌گیری‌ها در عموم چی در روسیه و چی در مهمترین مرکز قبول قرارهایش یعنی کرملین پس از 2 مارس هم تغییر قابل ملاحظه‌ای شاید نخواهد کرد. و اما با تکیه به این همه سابقه چستانبازی های سیاسی که این همه مدت روی اسم واریس احتمالی ولادیمیر پوتین مشاهده شد، اهل نظر در روسیه احتمال تا ماهی مرد رخ زدن چنین چستانهای دیگری سیاسی را از سوی کرملین و سردمدار کنونیش نیز بعید نمی‌دانند. یعنی میگویند صاحب نظران ولادیمیر پوتین با وجود حمایت امروزش از دمیتری مدودف فردا میتواند همین طور همکاری سابقه دارش سرگئی ایوانوف را نیز برای شرکت در انتخابات ماه مرد فاتحه‌ای راه دهد و این معمو را که آیا واریس واقعی او در تخت کرملین کیست مدودف یا ایوانوف تا روز انتخابات و حتی شاید تا زمان نشر نتایج رسمی آن معرکه همچنان ناگشوده و سربمهر نگاه دارد.
پیشبری دمیتری مدودف معاونی اولی نخست وزیر روسیه به مقام ریاست جمهوری.
نیروهای ارتش افغانستان و نیروهای ائتلاف بین المللی در ششمین روز عملیات بر ضد نیروهای طالبان شهرک موساقلعه را از در ولایت هلمند زیر نظارت خود درآوردند. این شهرک 10 ماه زیر کنترل طالبان بود. جنرال محمد ظاهر عظیمی سخنگوی وزارت دفاع افغانستان به مطبوعات گفت موساقلعه حالا در دست نیروهای دولتی است و زد و خوردها در اطراف این شهرک ادامه دارد.
بله، صالح محمد صالح خبرنگار بخش افغانستان آزاد رادیوی آزادی حالا در مرکز ولایت هلمند در نیمروز قرار دارد و ما در یک گفتگوی تلفنی از وی نخست درباره وضع در موساقلعه پرسیدیم.
دقایق پیش وزارت دفاع افغانستان یک اعلامیه نشر کرد و دوی اعلامیه آمده است که عساکر اردوی ملی دقایق پیش داخل موساقلعه شدند و کنترل این ولسوالی به دست خود در آوردند. تقریبا از 6 روز بدین سو در ولسوالی موساقلعه در اطراف ولسوالی موساقلعه میان عساکر دولتی طالبان موساقلعه و همچنان نیروهای ناتو و ائتلاف جنگ جریان داشت که امروز وزارت دفاع افغانستان اعلام کرد که توانستند کنترل این ولسوالی را به دست خود بگیرند.
آقای صالح محمد، گزارش ها حاکی است که شماره زیادی طالبان موساقلعه را ترک کردند و به جای دیگر فرار کردند. تا چه اندازه این خبرها صحت دارد؟
بله، بعد از طالب ها به ولسوالی سنگین را آوردند که امروز و دیروز در این ولسوالی سنگین هم جنگ شدید علیه طالبان جریان داشت که یک مقام دولتی این ولسوالی از کشته شدن 15 طالب و زخمی شدن 22 طالب دیگر خبر داد. و بعضی سران طالبان قبلا نیز طبق گزارش ها منطقه را ترک کرده بودند که شمار از طالبا اسلحه‌شان را به زمین گذاشتند و تسلیم دولت شدند و شمار زیادی از طالبان از منطقه فرار کردند که امروز قوات های افغانی توانستند که کنترل ایولسولی را به دست خود بگیرند.
بنا به خبرها گفته می شود که 2 فرمانده ارشد طالبان نیز در جریان عملیات آزادسازی موساقلعه به دست نیروهای مشترک اسیر افتاده‌اند. درست است؟
بله، نیروهای مشترک اونا اعلان کردند که ملا عبدالمتین اخوند و ملا محمد رحیم اخوند دیروز از طرف اونا دستگیر شدند و همچنان به گفته اونا که یک کماندان دیگه طالبان به نام ملا عبدالسلام همراه با افراد خود تسلیم دولت شدند. درباره کسانی که گرفتار شدند، ملا عبدالمتین و ملا عبدالرحیم 2 کماندان ارشد طالبان خوانده می شود که در جریان چند سال گذشته در کنار طالبان اونا علیه عساکر دولتی و قوادهای ائتلاف می جنگیدند و ملا عبدالرحیم که از طرف طالبا به حیث والی هلمند وظیفه اجرا میکرد که یکی از چهره های برجسته اونا خوانده میشد. اما خود طالبا رد میکنند. سخنگوی طالبان میگوید که این 2 نفر دستگیر نشدند و تا هنوز با اونها فعالیت دارند.
و در جریان این عملیات آیا اهالی محل هم ضرر دیده اند؟ وضع آنها چطور است حالا؟
بله، در جریان 6 روز گذشته بیشتر خانواده ها از ولسوالی موساقلعه مجبور به ترک مناطقشان شدند، خصوصا از مناطقی که در اونجا جنگ جریان داشت نزدیک بازار ولسوالی بود که بیشتر از این خانواده ها به دشت ها و زمین های زراعتی اطراف مهاجر شدند، به اونجا بجا شدند که زیر خیمه ها زندگی میکنه و یا هم کسانی که وس و قدرت داشتند اونا به مرکز شهر لشکرگاه و به ولسوالی های دیگه که در اونجا امنیت نسبتا بهتر است به اونجا پناه بردند. اما مقامات میگویند که تا هنوز نتوانستند که به این خانواده های بجا شده کمک های برسانند. همچنان مؤسسات غیر دولتی نیز تا هنوز موفق نشدند که به این خانواده های بجا شده کمک های اولی خود را برسانند و تا هنوز در هوای سرد که در امروز باران هم به اینجا بارید در زیر هوای سردی خانواده ها بسر می برند که حتی اکثر خانواده ها گفتند که شاید بعض اطفال اونا از سبب هوای سرد تلف شوند.
گفتگوی ما را با صالح محمد صالح خبرنگار بخش افغانستانی آزادی رادیوی آزادی در ولایت هلمند می شنیدید.
مجله چشمانداز نگاه عمیق‌تر به فراسوی مهمترین خبر و تحولات سیاسی شام جمعه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی. پخش تکراری مجله سیاسی چشمانداز در برنامه‌های صبح شنبه و شام یک شنبه و دوشنبه.
مجله شامگاهی رادیوی آزادی رو میشنوید و ما مجله رو با خبرها از تاجیکستان ادامه میدهیم. بنا به معلومات رسمی در نتیجه انفجار 7 دکبر در یکی از بناهای اقامتی شهری دوشنبه 7 نفر جراحت برداشتند، کسی کشته نشده است. در حال حاضر فرضیه مقامات در مورد این انفجار خروجی گاز می باشد، اما رسیدگی به سببهای اصلی این حادثه به پایان نرسیده است. انفجار در طبقه سومی خانه به وقوع پیوسته بود و در لحظه های انفجار کسی از ساکنان در خانه نبوده است. همکارم اسلم مومنزاد در شهر دوشنبه که از محل حادثه بازدید کرده است در این باره چنین گزارش می‌دهد.
حدود 25 نفر ضرر دیدگان ترکیشی استقامتگاه چهار آشانه واقع در خیابان نعمت قرابایی پایتخت تاجیکستان در نزدی بنای حکومت ناحیه فردوسی شهر دوشنبه جمع آمده اعتراض نمودند که پس از ترکیشی منزل آنها نه مقامات دولتی و نه مسئولان حکومت ناحیه به نزد آنها نیامدند و دست یاری دراز نکردند. یک گروه آسیب دیدگان بیش از 40 نفر در کلیسای سانمین یک جریان مسیحی جای داده شدند. ادیب مسلمان و یکی از افراد ناراضی میگوید
نکی یک انسان یا نشی که بگه که نه از طرف حکومت نه از دوستی همشهری و برادر و رو افتادن نشوین. اینا یک خونه را کلونکه میکنیم، صدکو را جو میکنیم، شما در یک پیاله چای گرم میاریم، یو که خیلی یک زندگی ساز میشوه. نگفتن اینا تو این روزا مو توخات کردیم اومده میگه که بری خونات نختون ساز کردن بگیرین.
همین هم گفت. و این بار دوم است آنها با تعداد بیشتر در نزد حکومت ناحیه جمع آمدند، ولی قسمت بیشتری آنها سه شب گذشته را در زیر همان بنای تخریب شده به سر کردند. آنها نمیدانستند الان در کجا خواب روند. میگویند ترکیش 23 آیله را از خانه استقامتیشان محروم کرده است. رحمت الله غلاموف رئیس دستگاه ناحیه فردوسی به نزد اعتراضگران برآمده گفت حکومت به آنها جهت تأمین خوراکواری کمک می رساند، اما امکانی تأمین آنها را با منزل زیست ندارد.
تعمیر از طرف خود اهالی می شود. آنسی که مقامات اجرایی از فاندای ذخیروی دارد یاردم می رساند. ما حاضر از صاحب کاران التماس کردیم یاردم می رسانند، هم لباسه هم خوراکه، آنسی که از دست ما می آمد. و از طرف دیگر اکو اینجا در حقیقت حاضر ما خانه خالی نداریم که اونها رو جوی کنیم. برای من گمان میکنم تعمیر به نزدیکی به نقشه گرفته شده چقدر باشه تیسر حل میکنه.
اما سخنان رئیس دستگاه ناحیه فردوسی پایتخت آسیب دیدگان بنای تخریب شده را باز هم به شور می آورد. آنها می گفتند دیگر در بنایی که تخریب شده است امکان زیستن وجود ندارد، زیرا احتمال هر لحظه فرو ریختن بنای تخریب شده وجود دارد. در همین حال مقامات هنوز معین نکردند که اصلی ترکیشی بنای مذکور در چیست، مواد منفجره یا گاز. ساکنان خانه بلند آشیانه تخریب شده اصلا نمیدانند که بر اثر چی منزل آنها تخریب شده است. اسلم مومنزاد، رادیوی آزادی دوشنبه.
ادامه رسیدگی به انفجار در طبقه سوم یک خانه اقامتی در دوشنبه.
یک سرباز واحد نظامی وزارت دفاع تاجیکستان واقع در ولایت ختلان تلاش کرده است دست به خودسوزی زند. وی در حالت سنگین به بیمارستان انتقال داده شده است و حالا زیر نظر طبیبان قرار دارد. طبیبان گفتند وضع سلامت این سرباز خوب نیست و تقریبا 90% بدن وی سوخته است. درباره سبب های این حادثه از قرغان‌تپه همکار ما ابوبکر فیضلی گزارش می‌دهد.
یک سرباز وزارت مدافع تاجیکستان دست به خودسوزی زده است. بای محمد بایف سرژنت خوب قسم نظامی 87-740 مستقر در ناحیه به نام عبدالرحمن جرمی استان خطلان بر اثر شکنجه یکی از افسران که به خاطر خلل وارد نشودن به کار تفتیشات اسمش معلوم کردن نمی شود با استفاده از سوزشواری بنزین خود را آتش زده است و روز سیوم است که بر اثر سوختن بیش از 95% بدنش در بیمارستان ناحیه جامع قرار دارد. حبیب الله قادیروف مسئول شعبه احیاگری بیمارستان ناحیه جامع میگوید وضع سرباز بایف به نهایت وزنین است و فعلا پزشکان برای حیات او مبارزه میبرند. آقای قادیروف افزود در همین حال خود افسر نظامی از جای داشتن حالت استفاده شکنجه و رفتار غیر انسانی نسبتش چنین میگوید. و اما مسئولین قسم نظامی با دلیل در خانه والدین دست به چنین کار زدن سرباز حالت های زوراوری را نسبت او از سوی افسران رد میکنند. محمد جان شریفوف مسئول کار با جوانان قسم نظامی میگوید یک ماه پیش با پدر سرباز بای محمد بایف در خصوص مناسبت پسرش با یکی از دختران همدهش صحبت داشته است، اما والدین با ازدواج او با این دوست داشته است مانع میشدند. آقای شریفوف گفت به خدمت او که همگی 5 ماه دیگر باقی مانده است از سوی رهبریت قسم نظامی اعتراض جایی نداشته است. و اما پدر سرباز بایف میگوید بارها از سوی افسران حادثه های تمجعی جای داشته است و سرباز بایف با افسران رشوه میبرده است. معاون سردار قسم نظامی آید به تربیه و جبل عبدالعلیموف گفت از سوی رهبریت وزارت مدافع برای صحبت با خبرنگاران دایر به این موضوع اجازت نشده است. در همین حال ستم شریفوف کمیسر حربی ناحیه عبدالرحمن جامی در صحبت بدون میکروفون گفت اکنون از دههای اطراف جای زیست این سرباز امکان دعوت جوانان به صف ارتش ملی خیلی دشوار خواهد شد. این دومین حالت است که در ناحیه جامی سربازان دست به خودکشی میزنند و فعلا دوستان حربی گارنیزون قرغان‌تپه از روی حادثه آخرین تفتیشات را شروع کرده است. ابوبکر فضلی رادیوی آزادی قرغان‌تپه.
تلاش خودسوزی یک سرباز که مورد شکنجه همخدمتانش قرار می گرفت.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هاتبورد 13 درجه شرقی قطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمزی میزان 27500
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
هاتبورد موج 12226 رمزی میزان 27500
آزادی در ساتلیت یا موج های ماهواره ای
دهم دکبر روز جهانی حقوق بشر است. 59 سال قبل مجمع عمومی سازمان ملل متحد اعلامیه عمومی حقوق بشر را صادر کرد که در آن برابری حقوق همه ساکنان سیاره پیش بینی شده است. بعدتر در سال 1950 مجمع عمومی سازمان ملل متحد از همه کشورها دعوت کرد که دهم دکبر به عنوان روز جهانی حقوق بشر شناخته و هر سال با حمایت از حقوق انسان و برابری بررسی وضع حقوق بشر خاطر نشان شود. سال جاری سازمان گزارشگران بدون مرز در رابطه با این روز گزارش سالانه خود را به نشر رسانده است.
بله سفرگل، در این گزارش آمده است حالا در سراسر جهان 130 روزنامه‌نگار برای فعالیت روزنامه‌نگاری خود به زندان‌ها انداخته شدند. بر اضافه آن 63 کارمند اینترنت کافه ها نیز در بازداشت قرار دارند. آذربایجان و ایران از کشورهای می باشند که وقتهای اخیر شماره زیادی روزنامه نگاران را به زندان محکوم کردند. اکثر آنها در دوام سال 2007 زندانی شده اند. در ایران مثلا هر سال روزنامه نگاران را بازداشت و پس از چند ماه با گرفتن وثیقه آنها را شرطن آزاد می کنند. اما در آذربایجان وضع فرق دارد. وضع آزادی مطبوعات در این کشور محدود شده است. اگر روزنامه‌نگار در باره مقامات رسمی مقاله انتقادی به نشر رساند، بر ضد و چاره می‌اندیشند. به این ترتیب سازمان گزارشگران بدون مرز نوشته است تا حال در 30 کشور مقامات روزنامه‌نگارانی را که به مذاقشان خوشایند نیست همچنان به زندان‌ها روان می‌کنند.
33 روزنامه‌نگار در کوبا 24 و در اریتره 15 روزنامه‌نگار زندانی می‌باشند. بنا به بعضی گزارش‌ها از این 15 روزنامه‌نگار اریتره مثل این که 4 نفرشان در زندان کشته شدند. فریدوم هاوس یک نهاد حامی حقوق بشر نیز در رابطه با روز جهانی حقوق بشر گزارش سالانه خود را منتشر ساخته است. در این گزارش آمده است وضع حقوق بشر در تاجیکستان بهبود نیافته است. در این گزارش گفته می شود که مقامات دولتی آزادی حق تشکیل سازمان ها را محدود کردند. اکثری اهالی در شرایط فقر به سر می برند و سرچشمه درآمد و زیست آنها پول هایی است که از مهاجران کاریشان از خارج وارد می شود. در گزارش گفته شده است هنوز در بعضی خانواده ها خشونت علیه زن ادامه دارد. قاچاق مواد مخدر از افغانستان از طریق تاجیکستان ادامه دارد و تاجیکستان یکی از خطهای اصلی انتقال مواد مخدر باقی مانده است.
بله، با وجود اینکه قانون مطبوعات آزادی بیان و مطبوعات را برای رسانه‌های گروهی در تاجیکستان پیش بینی کرده است، ولی روزنامه‌نگاران مستقل به مشکل روبرو می‌شوند. آنها برای چاپ نشریه‌های خود به چاپخانه‌ها دسترسی پیدا نمی‌کنند و یا از طریق نهادهای مالیاتی به آنها فشار وارد می‌آید. همکاری ما کیومرثی عطا در دوشنبه بعد از گفتگو با صاحب نظران وضع حقوق بشر در تاجیکستان را این گونه به بررسی گرفته است.
با تاکید جامعه شناسان و سازمان های مربوط به حقوق بشر، دولت تاجیکستان در قیاس با 10 سال پیش در زمینه رعایت حقوق انسان به موفقیت های دست یافته است، اما این موفقیت ها همچنان ناکافی بودند. قهرمان سنگینوف مسئول دفتر حقوق بشر در دوشنبه میگوید در سال روان اکثریت مردم با دعوای نبودن عدالت سودی، غیر قانونی بیرون شدن از منازل زیست و همزمان دسترس نبودن مقامات دولتی به سازمان آنها مراجعت کردند.
با центр ما بسیار آدمان با قطع آمده بودن که منزل آنها را دولت غیر قانونی از دست گرفته است. جای استقامتی که تماماً با پیشتر جای استقامتی آنها موافقت نمیکند می دادند. کارمندان ما یک دیالوگ را همچون نمانده در یک چند پرونده جنایی در سود اشتراک کردن همچون نمانده و یکان تا این پرونده گرزدنی در سود حال خود را به طرفی صاحب ملک نیافتند.
به قول مسئول دفتر حقوق بشر در دوشنبه، قانون درباره سازمان های جمعیتی که بدون در نظر داشتی مشوره های اتحادیه های جمعیتی و سازمان های بین المللی تصویب شده است، همکنون می تواند در فعالیت منبعی سازمان های جمعیتی محلی مشکل ایجاد کند. آقای سنگینوف همچنین از وارچوی چند اصلاح به بندهای کادکس جنایی که تحوین و بهتان در اینترنت را جنایت می شمارد، از ناکامترین تصمیمی دولت تاجیکستان در مسیر نقض حقوق انسان عنوان کرد. اما محمد رحیموف یک وکیل مردمی پارلمان تاجیکستان گفت که این مقامات برای بهبود بخشیدن به وضع حقوق بشر پیوسته تلاش می کند. و افزود تاجیکستان که 7 پیمان سازمان ملل راجع به حقوق بشر را تصویب کرده است، به تدریج در پی اجرای تعهدات بین المللی خود می باشد.
پارلمان کسبی عملا باز حفظ حقوق های شهروندان را مرحله به مرحله حفظش حمایش در نظر دارد و برای تامین نمودن آن چاره ها می اندیشد.
این در حالی است که به گفته عبدالصمد سلطانوف پژوهشگری وضع حقوق بشر در تاجیکستان، همروزه حقوق ساکنان کشور نقض می گردد. به قول او موجودیت موارد شکنجه در بازداشتگاه ها، خشونت علیه زنان، تامین نشدن بازداشت شدگان با وکیل مدافع، وضع نامساعد در زندان ها، نبود استقلال دادگاهی، ادامه مقررات صدور مجوز برای بازداشت توسط دادستان ها، فشار بالای رسانه های گروهی از مشکلات اصلی در زمینه نقض حقوق بشر در تاجیکستان بوده است. آقای سلطانوف همچنین گفت که کودکس مرافیوی جنایی که سال 1962 در دوران حکومت سابق شوروی قبول گردیده بود به تجدید نظر نیاز دارد، اگرچه تا هنوز تجدید نظر نشده است.
شرایط امروزی تاجیکستان نیاز سخت به اصلاحات پوره و اصلاحات همه طرفه دارد که حق انسان را به یک درجه معین حفظ و تامین کرده باشد. اگرچنده که نسبت این مسئله گاه گاه اراده دولتی اصرار میگردد، ولی در عمل آن جاری نمیگردد و سال عادی کاهال و عمل نمودنی کدکس مرافع جنایتی است.
با این همه کارشناسان با توجه به چنین وضع، تاسیس نهاد ویژه امبودسمن یا مسئول دفاعی حقوق بشر در تاجیکستان را که بیرون از تحت کنترل مقامات دولتی باشد، عامل مهم برای بهبود بخشیدن به وضع حقوق بشر در این کشور می دانند. کیوم مرسیاتور، رادیوی آزادی، دوشنبه.
وضع حقوق بشر در تاجیکستان از نظری کارشناسان. شنوندگان گرامی، با این گزارش ما رسیدیم به نیمه دوم این ساعتی برنامه امون. یادآور می شویم که در قسمت دویم این ساعتی برنامه مطالب زیر را به شما پیشکش می کنیم.
آل گور، سابق معاون رئیس جمهوری آمریکا، امروز جایزه صلح نوبل را دریافت کرد.
تاجیکستان و ترکمنستان درباره توسعه همکاری های اقتصادی به توافق رسیدند.
نماینده پارلمان تاجیکستان از حزب نهضت اسلامی از پیشنویس قانون درباره دین انتقاد میکند.
شنوندگان گرامی، این مطالب را بعد از پخش یک ترانه به شما پیشکش میکنیم. مجله شامگاهی رادیوی آزادی را مستقیما از پراگ و دوشنبه میشنوید. امروز در شهر اسلو پایتخت نروژ طی مراسم آلگور، سابق معاون رئیس جمهوری آمریکا در دوره ریاست بیل کلینتون، جایزه صلح نوبل را برای سال 2007 دریافت کرد. این جایزه در بخش فعالیت و مبارزه با گرمایش زمین به دو نفر، یعنی بجز از آقای گاربا، راجندرا پچاری رئیس کمیسیون سازمان ملل متحد در امور تغییر اقلیم داده شد. تفصیلات بیشتری موضوع در گزارش همکارم خیرامان بخوزاده.
آل گور برنده جایزه صلح نوبل گفت که به اعتماد وی رئیس جمهوری آینده آمریکا با تلاش‌های جهانی کاهش گاز کربن همراه شده کشور را به سمت جلوگیری از تغییرات اقلیم هدایت خواهد کرد. در مراسم تقدیم جایزه صلح نوبل در اسلو روز دوشنبه وی از ایالات متحده آمریکا و چین دعوت کرد که با تنقید همدیگر خاتمه داده و مبارزه جهانی ضد گرمی‌شوی اقلیم بپیوندند. جایزه صلح نوبل روز 10 دکبر با معاون سابق رئیس جمهوری آمریکا آل گور و هیئت سازمان ملل متحد در امور تغییرات اقلیم تقدیم شد. آل گور گفت: حتی اگر سخنهای من حالا ناشنیده شود، من دعا میکنم که احساسات قلب مرا درک خواهند کرد و آنهایی که حرفی مرا میشنوند میگویند ما باید عمل کنیم. آل گور با تأسیس جنبش محیط زیستی خود چندین طرحی کلان حجم را در سمت آگاهانی جهانیان از خطرات تغییرات اقلیم از جمله نوارگیری فیلم در این باره که میلیون ها نفر تماشایش کردند انجام داده است. تقدیم جایزه صلح نوبل برای تلاش ها در سمت جلوگیری از تغییرات اقلیم در شرایط صورت میگیرد که در جزیره بالی یک نشست مهم محیط زیستی با تشبث سازمان ملل متحد یک هفته از جریان دارد و تا 14 دکبر ادامه خواهد کرد. و یکی از مهمترین مسائل مورد نگرانی نشست این است که ایالات متحده آمریکا همانا تقاضای کاهش شدید پرتاب های گازهای گلخانه‌ای را که یک جزء مهم برنامه نوی جهانی در راه مقابله با تغییرات اقلیم تا سال 2009 می باشد قبول کردن نمی خواهد. هارلان واتسون رئیس هیئت مذاکراتی ایالات متحده آمریکا با بیان موقع واشنگتن در این زمینه افزود که مقدار تقاضا شونده کاهش گازهای گلخانه‌ای می تواند چون قضاوت پیش از وقت ارزیابی شود. تقاضای سندی نو این است که تا سال 2020 دولت‌های ثروتمندترین جهان میزان پرتاب‌های گازهای گلخانه‌ای را از 25 تا 40 درصد کم کنند و گفت که واشنگتن خواستار شروع مذاکرات دو ساله در این موضوع در پیشروی قبول پروتکل نو میباشد که عملاً به دنبال پروتکل کیوتو بعد سال 2012 قبول خواهد شد. طرح بالا بردن مقدار گازهای گلخانه‌ای را که میباید کاهش داده شود، اندونزی، آفریقای جنوبی و استرالیا پیشنهاد کردند و هدف از آن جلوگیری مین بعد از تغییرات اقلیم به مثل خشکی شوی سراسری، آبخیزی‌ها و بالاروی سطح بحر میباشد. واتسون گفت ما نمیخواهیم از ارقام مشخص شروع کنیم و افزود که حجم پیشنهادی کاهش پرتاب‌ها از 25 تا 40 درصد یک میزان نامعین است که بر اساس ارزیابی‌های ناکفایه و کمی بخش محیط زیست سازمان ملل متحد تعیین شده است. در کنار آمریکا این چنین ژاپن قبول چنین پیشنهاد را رد کرده، گفته است که این اقدام بر رشد اقتصادی تاثیر منفی خواهد رسانید. در نشست بالی که 10,000 شرکت دار را از 190 دولت جهان گرد هم آورده است، تلاش می‌رود که به دنبال انجام پروتکل کیوتو سند در سمت تشویق 36 دولت صنعتی جهان به کاهش پرتاب‌های گازهای گلخانه‌ای که اساساً از مواد سوخت زیر زمینی حاصل می‌شود قبول شود. ایالات متحده آمریکا پروتکل کیوتو را قبول ندارد و می‌گوید که آن بر ضرر اقتصاد آمریکا می‌باشد. اما در عین زمان جورج بوش رئیس جمهوری این کشور که مخالف پروتکل کیوتو می‌باشد گفته است که جانبداری قبول پیمان نوی مقابله با تغییرات اقلیم است. سازمان ملل متحد می‌گوید که کشورهای صنعتی جهان به توافق رسیدند که در آخر سال 2009 در نشست در کوپنهاگن سازش نوی را به دنبال پروتکل کیوتو به امضا رسانند.
اعطای جایزه صلح نوبل به آل گور، سابق معاون رئیس جمهوری آمریکا و راجندرا پچاری رئیس کمیسیون سازمان ملل متحد در امور تغییر اقلیم.
خبر و تحولات تاجیکستان و جهان را از گفتارهای بامدادی بخش تاجیکی رادیوی آزادی دنبال کنید. رادیوی آزادی از ساعت 6 تا 9 صبح به وقت دوشنبه. مجله شامگاهی رادیوی آزادی ادامه دارد. رؤسای جمهوری های ترکمنستان و تاجیکستان در جریان دیدار و گفتگو در اشقابات درباره افزایش انتقال نیروی برق این کشور به تاجیکستان، همچنین امکان انتقال محصولات نفتی به تاجیکستان به توافق رسیدند. بازدید رئیس جمهوری تاجیکستان از اشقابات زمانی صورت گرفت که سازمان ملل متحد اشقابات را مرکز دیپلماتیای انتخابی یا پریوینتیونای دیپلماتیا اعلام کرده است. جزئیات دیدار و گفتگوی رؤسای جمهوری دو کشور را در گزارش همکارم ذوالفقاری اسماعیلیان میشنوید.
سفر رئیس جمهور تاجیکستان به اشقابات پایتخت ترکمنستان با امضای چند موافقتنامه بین دولتی از جمله استقرار روابط هوایی و اتومبیلی میان دو جمهوری، امضای کنوانسیون درباره عدم پرداخت مالیات دوگانه و جلوگیری از سرپیچی در پرداخت مالیات به پایان رسید. رؤسای جمهوری تاجیکستان و ترکمنستان درباره حفظ اطلاعات محرمانه و همکاری های بشر دوستانه، همچنین فعال شدن کمیسیون مشترک روابط اقتصادی میان دو جمهوری نیز به توافق رسیدند. به اعتقاد برخی از کارشناسان، فعال شدن کار کمیسیون مشترک روابط اقتصادی میان دو کشور به تاجیکستان و ترکمنستان امکان می‌دهد برنامه های عمده اقتصادی را اجرا کنند و همچنین تبادل کالا میان دو کشور را افزایش دهند. به اعتقاد همین کارشناسان، امضای موافقتنامه های دو جانبه می تواند نیازمندی تاجیکستان به کالاهای ازبکستان خصوصا با گاز را کاهش دهد. در جریان دیدار و گفتگوها در اشقابات، رئیس جمهوری تاجیکستان از گربانگولی بردیمحمدوف همتای ترکمنش درباره انتقال نیروی برق این کشور به تاجیکستان اظهار خوشنودی کرد و از رئیس جمهوری ترکمنستان تقاضا کرد تا حد نصاب انتقال نفت و گاز به تاجیکستان را نیز تعیین کند. بنا به اطلاع رسانه‌های خبری ترکمنستان، رئیس جمهوری این کشور درباره انتقال مواد نفتی به تاجیکستان خوشبین است و از تاجیکستان تقاضا کرده است ترانزیت کالاهای خود به بازارهای منطقه و جهان را از طریق کریدور ترابری شمال و جنوب راه اندازی کند. به اعتقاد گربانگولی بردیمحمدوف، رئیس جمهور ترکمنستان، کریدور ترابری شمال و جنوب که درباره تشکیل آن چند سال قبل ایران و هند موافقتنامه امضا کردند، در پیشرفت اقتصاد منطقه نقش مهم را ایفا می‌کند. با کریدور ترابری شمال و جنوب که راه ترانزیت کالا از جنوب به شمال را به مراتب کوتاه کرده است، بعداً روسیه، آذربایجان، قزاقستان و دیگر کشورها ملحق شدند. به گفته برخی از کارشناسان، این راه ترانزیت کالا به تاجیکستان امکان می‌دهد کالاها را از هند، ایران، آذربایجان، ترکمنستان، روسیه و اروپا وارد کند. به گفته همین کارشناسان، در صورتی که تاجیکستان به محصولات نفتی از جمله بنزین نیاز دارد، می‌تواند چنین مواد سوخت را از ایران وارد کند. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
نتیجه های بازدید رئیس جمهوری تاجیکستان از ترکمنستان.
رادیوی آزادی گوش می کند. پیامگیر رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست. شماره پیامگیر ما در دوشنبه 2-24-62-29. تکرار میکنیم 2-24-62-29. نظر و پیشنهادات خود را میتوانید همچنین توسط اینترنت به ما ارسال کنید. نشانه ایمیل ما tajik@refirl.org.
مجله خبری رادیوی آزادی را ادامه میدهیم. نورسلطان نظربایف، رئیس جمهوری قزاقستان، در ملاقات با نمایندگان دیپلماتی کشورهای خارجی مقیم قزاقستان اظهار داشت که در آینده کشورش به سرمایه گذاران بیشتر اهمیت قائل خواهد شد که در بخشهای صنعتی در قزاقستان سرمایه گذاری می کنند. وی گفت سرمایه گذارانی که تجهیزات مؤثر وارد می کنند و در رشد اقتصاد این کشور سهم می گیرند، هنگامی دادن کانهای معادن و منابع انرژی از برتری برخوردار خواهند بود. همکار ما نصیب جان امانی در این باره از الماتا چنین گزارش فرستاده است.
نورسلطان نظربایف، رئیس جمهور قزاقستان، ابراز داشت که کشورش با آن سرمایه گذارانی که به رشته های تولیداتی اقتصاد سرمایه گذاری کردنی اند اولویت خواهد داد. سرور قزاقستان این نکته را در نشست نمایندگان دیپلماتیک کشورهای خارجی دوشنبه 10 دسامبر در آستانه بیان نمود.
ما ожидаем активной участия наших иностранных партнеров в строительстве индустриального Казахстана, а также приток новых технологий инвестиции в несырьевой сектор экономики.
Мо интизори ширкати фаъоли сармоягузорони хориҷиамон дар бунёди Қазоқистони санъатӣ ва ҳамчунин ҷалби фанновариҳои навин ва сармоягузорӣ ба риштаҳои таълидотии иқтисод ҳастем ва маҳз ба чунин ҳамкоронамон ки дар санъатисозии кишвар ширкат меварзанд ҳангоми дар ихтиёр гузоштани конҳои захоири энергетикӣ ва маъдан اولویت میدهیم، گفت رئیس جمهور. سروری قزاقستان چون برخورد و مناسبت را جوابگوی منافع هم کشورش و هم سرمایه گذاران دانست. رئیس جمهور همچنین در این نشست باری دیگر موضوع کنی قشقن را یادآور شد و گفت که قزاقستان همیشه جانبدار رعایت منافع خیش و هم سرمایه گذاران است و مذاکرات اطراف قشقن را باید چون یک روند مقرری قبول نمود. رئیس جمهور گفت که مذاکراتی که اطراف قشقن جهت تامین منافع و امنیت قزاقستان پیش میبرند نباید کسی را به چنین اندیشه آورد که گویا قزاقستان از سیاستی پیش گرفتهش یعنی راه اقتصادی بازرگانی و صداقتش به توافقنامه‌ای قبلا به امضا رسیده کنار میرود. در جریان رشد خیش ما بعضی نکته هایی را که در آنها منفعت های کشور خلدار شدند تجدید نظر مینمایم، تاکید نمود سرور قزاقستان. چنین برخورد قزاقستان را در رابطه به شرکت های نفتی خارجی اقتصادشناس قنات برنتایف درست میشمارد. آقای برنتایف میگوید که اگر یکان جانب شرط های توافقنامه را خلدار نماید، جانب دیگر حق دارد به طور یک جانبه آن را لغو نماید و یا به شرط های توافقنامه تغییرات وارد سازد و در این مسئله قزاقستان درست برخورد میکند و تغییر قرارداد را طلب مینماید. زیرا به اندیشه اقتصادشناس شرکت های نفتی خارجی از جمله شرکت ایتالیایی ینی مهلت استخراج نفت را چند کرد به تاخیر انداخت و در نتیجه کشورش از میلیاردها دلار محروم گردید. همچنین به تاخیر افتادن مهلت بهره برداری کان قشقن به دورنمای رشد اقتصاد کشور نیز تاثیر نامطلوب میگذارد. قشقن بزرگترین کان نفت در جهان است که طی 30 سال اخیر کشف گردیده است. این کان طبق حساب قبلی حداقل 7-9 میلیارد بشکه نفت دارد. ماه ایلی سال روان شرکت ینی به حکومت قزاقستان پیشنهاد کرد که مهلت آغاز بهره برداری کان از نیمه دوم سال 2008 به نیمه دوم سال 2010 گذرانده شود و همزمان مصرف بهره برداری کان را از 57 میلیارد دلار به 136 میلیارد دلار رسانند. ولی نورسلطان نظربایف رئیس جمهور قزاقستان به این پیشنهاد مخالف است و هفته قبل گفته بود که مناظرات میان سرمایه گذاران و شرکت های نفتی با کشورش تنها از راه پرداخت جبران مالی یا از راه بالا بردن سهمیه های دولت قزاقستان حل خواهد شد. سهم قزاقستان در این کان بزرگ الان همگی 8% است. نصیب جان امونی، رادیو آزادی، الماتی.
اظهارات رئیس جمهوری قزاقستان درباره قائل شدن برتری به سرمایه گذارانی که در بخش صنعتی سرمایه گذاری می کنند.
تشنه اخباری تازه از تاجیکستان استید. پس به سامانه اینترنتی رادیو آزادی بروید. www.azadi.org
بررسی پیشنویس قانون نوی تاجیکستان درباره دین ادامه دارد. اقلیت های مذهبی ساکن تاجیکستان از بعض ماده های پیشنویس این قانون اظهار نارضایتی کرده بودند و گفتند طبق پیشنویس نوی قانون بعض اقلیت های مذهبی نمی توانند در ناحیه هایی که شماره پیروانشان کمتر است مؤسسه های مذهبی خود را باز کنند. در یک صحبت اختصاصی با عبدالقیوم قیمزاد همکاری ما در دوشنبه، محمد شریف همتزاده نماینده پارلمان تاجیکستان از جانب حزب نهضت اسلامی اظهار داشت که بعض ماده های پیشنویس قانون درباره دین با قانون اساسی تاجیکستان مغایرت دارد. آقای همتزاده در این مورد گرفتن اجازه برگزاری مراسم مذهبی از مقامات را در نظر دارد که در قانون اساسی گرفتن اجازه پیش بینی نشده است. یادآور می شویم که آقای همتزاده بنا به سبب بیماری مدتی است در اجلاسیه پارلمان حضور ندارد، ولی نظر خود را راجع به پیشنویس قانون ها به پارلمان می فرستد. حالا این مصاحبه را به شما پیشکش می کنیم.
برداشت من آن است که پرینسیپی
عدم دخالت طرفین در امور یکدیگر از بین می رود. در اینجا که عدم دخالت تشکیلات های دینی در امور دولت معلوم است، این را کنستیتوسی سرقانون جمهوری تاجیکستان تایید کرده است و ثبت کرده است، ولیکن از اون بر می آید که باید در دولت دنیوی دولت نیز در امور داخلی تشکیلات های دینی دخالت نداشته باشد. یعنی همین عدم دخالت طرفین در امور یکدیگر باید به طور تبادل باشد، متبادل از دو جانب. ولیکن این لایحه قانون اگر عملی شود، یعنی از حد زیاد دخالت در تمام جزئیات امور تشکیلات های دینی را برای زینه های مختلف مقامات های دولتی تأمین میکند که این به نظر من مخالف همین پرینسیپی عدم دخالت طرفین در امور کارهای داخلی یکدیگر می
باشد. آیا با قبول طرح مذکور فعالیت حزب نهضت اسلامی تاجیکستان چگونه خواهد شد؟ زیرا برخی از دانندگان حقوق میگویند که این قانون فعالیت احزاب دینی را ممنوع کرده است.
اصلا من این طور برداشت نکردم از این بندی لایحه قانون. فعالیت حزب‌های سیاسی را قانون درباره احزاب سیاسی تنظیم می‌کند. از طرف دیگر فعالیت حزب سیاسی خاراکتر دینی داشته در جمهوری تاجیکستان کفالت کنستیتوسیونی دارد. در این لایحه قانون اشاره به آن است که حزب‌های سیاسی در فعالیت خود از ایدئولوژی دینی استفاده برده نمی‌توانند. هیچ حزب سیاسی بدون ایدئولوژی فعالیت کرده نمی‌تواند، چون حزب نهضت اسلامی تاجیکستان همچون حزب سیاسی خاراکتر دینی داشته اعتراف شده است و مطابق آیین‌نامه‌اش فعالیت میکند و با معیارهای کنستیتوسی موافق است. پس چرا از این ایدئولوژی که دارد استفاده برده نتوانند؟ گذاشتن این بند در قانون، اگر این را در نظر داشته باشند که فعالیت حزب سیاسی خاراکتر دینی داشته در تاجیکستان ممنوع میشود، این با کنستیتوسی مخالف است. اگر این را در نظر داشته باشند که حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در فعالیت‌های خود از ایدئولوژی دینی استفاده برده نمی‌تواند، این هم مخالفی همون طلبات اساسی است که چون که حزب نهضت اسلامی تاجیکستان حزب خاراکتر دینی دارد و ایدئولوژیش هم ایدئولوژی دینی است.
شما اشاره کرده درباره مخالفت ها با قانون اساسی در این طرح، به نظر شما با چگونه مخالفت ها در این طرح با قانون اساسی وجود دارد؟
در یک ماده این لایحه قانون آمده است که تشکیلات های دینی برگزار کردن مراسم های دینی و دیگر جمع آمد ها و مثل قانون درباره تنظیم راهپیمایی دیگر چیزها باید اجازتی قبلی از مقامات داشته باشند و هاکذا، این چیزها اینم با اون طلبات کنستیتوسی مخالف است، چون که در کنستیتوسی آمده است که شهروندان می توانند که آزادانه مراسم های دینیشون را در یک جایگی و به شکل تنهایی آزادانه برگزار کنند. پس برای برگزار کردن مراسم های دینی بدون اینکه از کدام مقامات اجازت قبلی دریافت کنند باید انجام دهند. ولیکن اگر این لایحه به این شکل قبول شود، پس این مخالفت با اون معیارهای سرقانون یعنی کنستیتوسی دارد.
یکی دیگر از نواقصی که کارشناسان در این طرح آشکار کردند، برخورد دخوره یا مناسبت دوگانگی به تعلیم و تربیت در مکتب‌های دنیوی و دینی میباشد. یعنی در این قانون تاکید شده است که فرا گرفتن کودکان به تعلیمات دینی باید با خواهش و اجازت خود کودک صورت بگیرد. این در حالی است که مثلا تعلیم در مکتب‌های دنیوی حتمی است.
طبیعی است که این هم مخالفت دارد با انعنه ها و سنت های گذشته ما و عرف و عادت های ملی ما و هم با منطق هم و عقل هم مخالف است. اگر طفلی مکتب خون به اختیار خود گذاشته شود، بازی را اولوتر می داند از رفتن به مکتب و مشغول شدن به خوندن. پس وقتی که هر پدر و مادر، هر آیله می خواهد که فرزندش مدرسه بخوند، مکتب بخوند، صاحب علم معرفت شود، پس باید او اختیار کند، نه اینکه خواندن رو به اختیار طفل گذاشته شود. اگر رفتن به مدرسه یا مکتب به اختیار طفل گذاشته شود، نه طفل مدرسه رو میخواهد و نه مکتب رو، بلکه میخواهد که روزهای ساعتهای دراز در کوچه بازی کند.
آیا میتوان نتیجه گیری کرد که دولت تلاش دارد نفوذی مثلا روحانیون رو در جامعه کاهش دهد، جلوگیری شود از نفوذی اسلام سیاسی؟
البته دولت کوشش های زیاد دارد که نفوذی دینداران رو در جامعه محدود کند و حتی بعضی ها هم در اون قانونی که قبول شد برای تنظیم رسم و آیین ها و مراسم ها، اول مردم نیت خیر داشتند و گمان نیک هم داشتند که قانون به فایده مردم است، ولیکن بعدتر مردم درک کردند که همون قبول همون قانون برای محدود کردن نفوذ دینداران نگرانده شده بوده است. البته دولت کوشش میکند که پیش روی نفوذ روحانی ها دین گرفته شده در جامعه. ولیکن این اشتباه و غلط است. اشتباه و غلط برای اون است که نظام اتیستی شوروی این کار را کرد و نتیجه دلخواه هم نداد.
گفتگوی همکار ما عبدالقیوم قیومزاد بود با محمد شریف همت‌زاده نماینده پارلمان تاجیکستان از حزب نهضت اسلامی این کشور.
جهان ورزش بررسی مهمترین رویدادهای ورزشی تاجیکستان و جهان شام پنجشنبه و صبح جمعه و سه‌شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
و شنوندگان ارجمند، حالا توجهتان را به تازه ترین رویدادهای ورزشی از همکارم نرزالله لطیف در دوشنبه جلب میکنم.
مسابقات قهرمانی لیگ عالی فوتبال تاجیکستان به انجام رسید. دسته ریگر تدزی تورسونزاده که دو دور قبل از خاتمه مسابقات امساله برای ششمین بار قهرمانی تاجیکستان گردید، در بازی پیش از آخرینش در مهمانی از تیم پروازی باباجان غفوروف با نتیجه 1-3 شکست خورد. ضمناً این نخستین باخت ریگر تدز در این مسابقات می باشد. قهرمانی تاجیکستان آخرین دیدارش را با تیم میزبان خوجند با نتیجه مساوی 2-2 انجام داد، ولی نتایج این بازی ها به موقع ریگر تدز در جدول مسابقات اثر نکرد. ریگر تدز با 55 امتیاز در صدر جدول قرار گرفت. دسته پرواز با 51 امتیاز دوم شد و صاحب مدال های نقره گردید. تیم وحشی قرغون‌تپه که در دوره آخرین در میدان خود بر دینامو دوشنبه با نتیجه 3-1 غالب آمد، با 37 امتیاز جای سوم را کسب کرده برنده مدال های برنجی مسابقات شد. باید تذکر داد که دسته تاجیک تلکام قرغون‌تپه نیز در بازی آخرینش تیم مهمان انرژتیک دوشنبه را با نتیجه 3-0 شکست داد و در مجموع چون تیم وحش 37 امتیاز به دست آورد. تناسب توپ‌هایش نسبت به وحش بهتر است، ولی بر اساس نظام‌نامه مسابقات با نظرداشت نتایج دو بازی بین این دسته‌ها وحش سوم و تاجیک تلکام چهارم شدند. اسرائیل شریف رهبری دسته وحش بر رادیوی آزادی گفت:
نزد دسته وظیفه گذاشته بودیم که در بین سه دسته پرقوت تاجیکستان جای گیریم. بسیار بازیگران با مهارت ترک دسته نمودند و به این نگاه نکرده فوتبال بازان جوان مهارتشون بلند محلی از ولایت خطلون سطح دسته رو پر کردیم و سزاوار مدال‌های برنجی چمپیونات تاجیکستان گردیدیم.
و نهایت در بازی آخرین مسابقات قهرمانی لیگ عالی فوتبال تاجیکستان، دسته خیمه دوشنبه در سفر تیم سرای کمری 5 را با نتیجه 6-0 مغلوب ساخته با 33 امتیاز در زینه پنجم جایگیر شد. در این بازی همه 6 گل را حملگر خیمه سهراب حمیدوف به ثمر رساند و این نتیجه رکوردی به او امکان داد که از رقیبانش پیش گذشته با 21 گل بهترین نشانزن مسابقات امسال گردد. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
شنوندگان گرامی، با همین گزارش بخش اولی برنامه شامگاهی امروز را با امید کامیابی شما به پایان میبریم.
بعد از بخش یک ترانه اخباری تازه، سپس برنامه های آینده ساز و چشمنداز به شما تقدیم می شود.
تا یک ساعت دیگر، من نور محمدی خوزاده در استودیوی رادیوی آزادی در پراگ
و من سفرگل عالمی در استودیوی رادیوی آزادی در دوشنبه با شما خداحافظی می کنیم.
خواهد.